کتاب گویا
عصر 14 خرداد
مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه روایت رهبری نویسنده سید یاسر جبرائیلی ناشر انتشارات انقلاب اسلامی راوی داوود نماینده ناصر کیفی مشتبه موحدیان صدا بردار و تهیه کننده حسین خلیل نژاد تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا ایران صدا
سال پایانی حیات مبارک امام خمینی قدس سره
پس از شروع جنگ تحمیلی در سال 1359، امام خمینی قدس سره استراتژی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ را آزادسازی سرزمین‌های تحت اشغال و نیز تنبیه متجاوز اعلام کردند. روشن بود که جمهوری اسلامی هم باید از تمامیت ارضی کشور صیانت می‌کرد و هم با خشکاندن ریشه تجاوز در منطقه جلوی تکرار تجاوز در آینده را می گرفت. صدام حسین دیکتاتور متجاوز که با شعار فتح سه روزه تهران و تجزیه ایران وارد خاک ایران شده بود، پس از شکست های پی در پی در جبهه ها مدعی صلح و خواهان آتش بس شد. اما حضرت امام خمینی قدس سره در پاسخ به این ادعای صلح طلبی صدام فرمودند:
او دروغ می گوید، به دنبال صلح نیست، هدفش اخفال است، و اگر ما مهلت بدهیم به صدام، اگر این دو ماه مهلت پیدا کند، دوباره تجهیزش می کنند، مجهزش می کنند و دوباره به یک جای دیگر حمله می کند. یک همچو حیوانی را که نمی شود رهایش کنیم که سر خود هر کاری می خواهد بکند. این تا خفه نشود، این منطقه درست نخواهد شد. ما صلح را قبول داریم، ما صلح را استقبال می کنیم، لکن یک صلح شرافتمندانه اسلامی، صلحی که باید بفهمند که متجاوز چه کرده است، صلحی که باید خسارات این کشور جبران بشود، نه صلحی که از آن طرف بگوید صلح و از آن طرف بفرستد و توپها را ببندد به مردم بیگناه بیچاره. ما بارها اعلام کرده ایم که خواهان پایان جنگ و طالب صلحی هستیم که متجاوز را تنبیه و خسارات جنگ را بپردازند و این همه انسان بیگناه را که از خانه و زندگی خود آواره کرده اند به شهر و دیار خود بازگردند.
صدام اما در عین ادعای صلح طلبی حاضر به پذیرش این شروط نشد. حمله ی رژیم بعث عراق به کویت در مرداد ماه 1369، یعنی حدود 2 سال پس از پایان جنگ با ایران، نشان دهنده شناخت دقیق حضرت امام از شخصیت صدام و اثبات کننده منطق صحیح جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت تنبیه متجاوز برای جلوگیری از تکرار تجاوز بود. در جریان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی موفق شد که ارتش صدام را از تمام سرزمین های اشغالی بیرون رانده و تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. اما جنگ بدون تنبیه متجاوز خاتمه یافت. حامیان بین المللی رژیم بعث عراق که در تجهیز نظامی و حمایت سیاسی از صدام سنگ تمام گذاشته بودند، 29 تیر ماه 1366 در شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از مشاهده پیروزی‌های گسترده ایران در جبهه‌ها قطعنامه 598 را به تصویب رساندند که ذیل فصل هفتم از دو طرف خواست کلیه عملیات نظامی خود را متوقف کرده و نیروهایشان را به مرزهای شناخته شده بین المللی بازگردانند. همچنین دبیر کل را موظف به تعیین هیئتی بی‌طرف برای شناسایی مسئول منازعه کرد. برخی شرایط ایران برای صلح مانند بازگشت به مرزهای بین المللی در قطعنامه لحاظ شده، برخی دیگر مانند تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت لحاظ نشده بود و آینده برخی شرایط مانند شناسایی صدام به عنوان متجاوز نیز روشن نبود. لذا جمهوری اسلامی این قطعنامه را نرد کرد و نپذیرفت. با این وجود در 1 سال پایانی جنگ شرایط به گونه ای رقم خورد که حضرت امام قدس سره مجبور به پذیرش قطعنامه 598 شدند. آنگونه که در نامه محرمانه حضرت امام به مسئولان کشور در 25 تیر ماه 67 آمده است. در ماه‌های پایانی جنگ مسئولین نظامی اعم از ارتش و سپاه که خبرگان و متخصصان جنگ بودند به حضرت امام اعلام کردند که به این زودی‌ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد. نخست وزیر وقت از قول وزیران اقتصاد و بودجه وضع مالی کشور را زیر صفر اعلام کرد. مسئولین سیاسی گفتند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریعی به دست نمی آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای می گویند
قطعنامه را هم که امام قبول کرد به خاطر این فشارها نبود. قطعنامه از طرف امام به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولین آن روز امور اقتصادی کشور مقابل روی او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمی کشد و نمی تواند جنگ را با این همه هزینه ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت کند، چون آمریکا قبل از آن هم در امر جنگ دخالت می‌کرد. وانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت می‌کردند، امام رضوان الله تعالی علیه کسی نبود که رو برگرداند.
امام پذیرش قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرده و پیام مبسوطی در این باره خطاب به ملت ایران نوشتند. در پیام ایشان آمده بود:
من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم. ولی به واسطه ی حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی صفحه بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم و خدا می داند که اگر نبود انگیزه ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم و مسلم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود. خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا، و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می کنم و بدا به حال آنان این که در این قافله نبودند. من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خیش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما را می شناسم. شما هم مرا می شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب این امر شد تکلیف الهیم بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم. اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبروی داشتم با خدا معامله کردم.
حدود 11 ماه پس از پذیرش قطعنامه 598، حضرت امام خمینی با امت خیش وداع کردند و در این مدت اقدامات بسیار مهمی انجام دادند. مقصود فصل حاضر بررسی چرایی و چگونگی شناسایی حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در خرداد ماه 1368 است. اما از آنجایی که مرور رویدادهای مهم یک سال پایانی حیات حضرت امام قدس سره رو به درک دقیق جوانب موضوع کمک می کند، لازم دیدیم به عنوان مقدمه بحث به این رویدادها بپردازیم. در این فصل ابتدا برخی از اقدامات مهم حضرت امام در یک سال پایانی حیات پربرکتشان نظیر عزل آیت الله منتظری از رهبری آینده، صدور پیام تاریخی پذیرش قطعنامه 598، ابلاغ سیاست‌های کلی بازسازی کشور، نامه به میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت شوروی، صدور حکم اعدام سلمان رشدی، صدور پیام‌های منشور برادری و منشور روحانیت، پیشنهاد آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده انقلاب و همچنین دستور بازنگری در قانون اساسی را مرور کرده و سپس به مسئله شناسایی حضرت آیت الله خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان به عنوان ولی فقیه خواهیم پرداخت.
عزل آیت الله منتظری از رهبری آینده.
در فصل دوم به تفصیل به مسئله آیت الله منتظری پرداختیم. یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام قدس سره در سال پایانی حیات مبارکشان عزل آیت الله منتظری از رهبری آینده بود که در فروردین ماه 1368 اتفاق افتاد. حضرت امام که از ابتدا مخالف انتخاب آقای منتظری به عنوان رهبر آینده نظام بودند، این مخالفت را علنی نکرده و تصمیم گرفتند در کار خبرگان رهبری مداخله نکنند. پس از تصمیم خبرگان نیز، هرچند آن را تایید نکردند، اما تمامی تلاش خود را به کار بستند تا با رفع اشکالات آقای منتظری ایشان را برای رهبری آینده انقلاب آماده کنند. اما تلاش های حضرت امام نتیجه نداد و آقای منتظری به سبب نقایص شخصیتی نظیر ساده لوحی به شدت تحت تأثیر منافقین و لیبرال ها قرار گرفت. عملا تبدیل به اپوزیسیون نظام شد و به تعبیر حضرت امام مواضعی علیه نظام و انقلاب گرفت که شبیه به تبلیغات رژیم صدام از رادیو بغداد برای تخریب جمهوری اسلامی بود. رویکرد و عمل کرده آیت الله منتظری حجت را بر حضرت امام تمام کرد که او صلاحیت و مشروعیت رهبری انقلاب اسلامی را ندارد و پس از ایشان کشور و انقلاب و مردم را به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین خواهد سپرد. این بود که در تاریخ ششم فروردین 1368 تایی نامه شدید اللحنی خطاب به آیت الله منتظری عدم صلاحیت وی برای رهبری آینده را اعلام کردند.
مسعود فصل حاضر بررسی چرایی و چگونگی شناسایی حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در خرداد ماه 1368 است. شرایطی در حال حاکم شدن بود که می توانست گفتمان جریانات سازشکار و لیبرال را در موقعیت برتر قرار داده و موجب افول و انزوای نیروهای انقلابی و استقلال طلب شود. با اتمام جنگ و آغاز بازسازی کشور، کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن و دیگران بلافاصله پیشنهادهایی را برای حضور در ایران ارائه و برای به دست گرفتن پروژه‌های بازسازی اعلام آمادگی کردند.
روایت رهبری
پیام پذیرش قطعنامه 598، آغاز جنگ استضعاف و استکبار.
جریان لیبرال و در رأس آن نهضت آزادی، همچنان که در ماجرای گروهک های مسلح تجزیه طلب داخلی مذاکره به جای مقابله نظامی را تجویز میکرد، در جریان جنگ تحمیلی نیز راه تقابل با استراتژی تنبیه متجاوز را در پیش گرفت. همواره علیه جنگ موضع گرفت و پس از فتح خرمشهر خواهان مذاکره برای برقراری صلح شد. چنانکه در فصل دوم دیدیم، این جریان در بیت آیت الله منتظری نیز نفوذ کرد و ایشان را در این ماجرا با خود همراه ساخت. سردار احمد سوداگر از فرماندهان دوران جنگ تحمیلی می گوید نهضت آزادی و جبهه ملی از جواب به استدلال‌های ما درباره ضرورت تنبیه متجاوز تفره می رفتند. ما می گفتیم آیا شما ضمانت می دهید که بعد از قبول آتش‌بس صدام دوباره به ایران حمله نکند؟ آیا عراق به عنوان متجاوز که اولین فاکتور برای پذیرش آتش‌بس یا صلح است معرفی شده است؟ تهدید شهرهای دسفول، اهواز، دشت آزادگان و خرمشهر به قوت خودش باقی بود. اروندرود مالکیتش معلوم نبود که مال ماست یا عراق یا سازمانهای بین المللی. وقتی از نهضت آزادی و جبهه ملی این سوالات را می‌پرسیدیم که در صورت قبول آتش بس وضعیت اینها چه می‌شود، جوابی نداشتند. موضع‌گیری‌های جریان لیبرال علیه جنگ نه تنها بذر ناامیدی را در جامعه می‌فشاند و انسجام داخلی در برابر دشمن خارجی را خدشه‌دار می‌کرد، بلکه بیانیه‌های نهضت آزادی تبدیل به یکی از منابع تبلیغاتی صدام و حامیان غربی آن علیه جمهوری اسلامی شده بود. در یکی از جلسات سازمان ملل متحد، طارق عزیز وزیر امور خارجه وقت عراق پشت تریبون قرار گرفت تا در اثبات ادعای رژیم بغداد مبنی بر جنگ طلبی ایران و صلح طلبی صدام دلیل و برهان اقامه کند. وی در این سخنرانی در اثبات ادعاهای صدام بارها به جزوات اشاره کرد که وی آنها را موازی گروه های صلح طلب داخل ایران می نامید. این جزوات همان گونه که وزیر خارجه وقت عراق به حاضرین نشان داد اعلامیه ها و نوشته های نهضت آزادی بود. پس از پذیرش قطعنامه در محیط روانی و فضای سیاسی ایران شرایطی در حال حاکم شدن بود که می توانست گفتمان جریانات سازشکار و لیبرال را در موقعیت برتر قرار داده و موجب افول و انزوای نیروهای انقلابی و استقلال طلب شود. تا جایی که نهضت آزادی به دبیر کلی مهندس بازرگان پذیرش قطعنامه را تجدید نظر در سیاستها و شعارهای انقلاب دانست. مقام رهبری و متولیان و مسئولین بالای جمهوری اسلامی حاضر گردیدند به ناچار و به حکم واقعیت و مصلحت تجدید نظر در سیاستها و شعارهای گذشته بنمایند. پیامی که از سوی حضرت امام خمینی چند روز پس از پذیرش قطعنامه به مناسبت اولین سالگرد کشتار حجاج ایرانی بیت الله الحرام توسط رژیم سعودی منتشر شد، فضای تبلیغاتی جریان سازشگر و تجدید نظر طلب را شکست. امام قدس سره با پیام خود به همه جهانیان اعلام کردند که ایران 67 در سیاست‌های کلی خود از جمله سیاست نه شرقی و نه غربی هیچ تفاوتی با ایران 57 ندارد و انقلاب اسلامی مردم ایران نه تنها متوقف نشده بلکه وارد دوره جدیدی شده است. حضرت امام خطاب به ملت ایران نوشتند:
کمربندهایتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسلامی من بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپای استوار گردیدند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می‌کنیم. ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت که از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. امروز جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند و با دلسوزی های بی مورد و اعتراض های کودکانه می گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است. چه خوب که به این سوال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشتند که امروز بی اعتبار شده اند. آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و معصومین علیهم السلام را با دست های خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند. ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیر و خار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه‌اش را آمریکا و شوروی صادر کند، ایرانی که عرابه سیاست آمریکا یا شوروی را بکشد. و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی، شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایجی آنان خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می کنند.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
که و قرورنه شایشانا سرلشورنه شمالا سری چنگی چیا یک سر بی هدورنه بشنام امر خواهشنم بارونه نه تماشگنم دل به بجن چاف برشن بانی که من آوینه نه اسبابه برنو و دوتار گریب و چیب و کنده یار جلگه برفشانی بهار و آسمین دابی به مل از این که هوال لخی هنی لدو شمال بینا بهار ورکتاق دشار سرمست خیال گریمیان برنشیان مغل کرن لورسیان هروار کرن میا بران شرل نبود آگریان اسبب برنو و دوتار گریم و چی و کند یار جلگه و رفشانی بهار و آسمین دابی به ما اسبابه برنو و دوتار گریب و چی و کنده یار جلگه و رفشانی بهار و آسمین دابی به ما
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که در آغاز بامداد نو کنار شبکه رادیویی فرهنگ